آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره.
به نام خداوند توانا، یگانه بی همتا. دوستان ارجمند، سلام بر شما. با برنامه از شعر تا ستاره در خدمت شما هستم. در این برنامه می خواهیم سفری به سال 1912 میلادی کنیم، زمانی که یکی از بزرگترین ساخته های دست انسان، یعنی کشتی تایتانیک، در اعماق اقیانوس غرق می شود و گنجینه ارزشمند را نیز با خود می برد. همراه ما باشید. صبح روز 12 اپریل سال 1912 میلادی، نقطه عطفی برای بندر ساوثهمپتون در انگلستان محسوب می شود. مردم بسیاری در آن روز به این بندر آمده بودند تا در جشن آغاز حرکت بزرگترین ساخته دست بشر، یعنی تایتانیک، شرکت کنند. یکی از مسافران قسمت درجه یک این کشتی مردی بود، کارشناس کتابهای نفیس، که در این سفر صندوقچه ای را با خود می برد. در این صندوقچه کتابی بود تازه صحافی شده، نوعی از صحافی که مانند تایتانیک یگانه و بی نظیر بود. کتاب و تایتانیک که هر دو در نوع خود بی همتا و شگفت‌انگیز بودند، سرنوشت مشابهی داشتند، اما انگیزه سازندگان آنها بسیار متفاوت از هم بود. یکی در پی تسخیر اقیانوس‌ها و اثبات برتری انسان بر نیروهای طبیعی بود و دیگری در پی بزرگی معنای نهفته در محتوای کتاب، معنایی که با اندیشه سازندگان کشتی به کلی در تضاد بود. یک روز قبل از حرکت تایتانیک، شخصی به نام گابریل ویلز، در حالی که همان کتاب را در دست داشت، از ساتبی بزرگترین حراج لندن بیرون آمد. او توانسته بود کتاب را به نصف بهای اولیه‌اش در حراجی خریداری کند. او این اثر با ارزش را با کارگزار خود هری ویتنر سپرد تا به امریکا ببرد. هری خودش را به کشتی تایتانیک رساند تا بتواند با این کشتی به سفری رویایی برود. اما سرنوشت کتاب همانند کشتی شد، اعماق دریا. صحافی این کتاب چه ویژگی هایی داشت که ماجرای آن در زمان خود همپای قصه تایتانیک خبرساز شد؟ در سال 1911 میلادی، فرانسیس سنگورسکی کار صحافی کتاب را که بیش از 2 سال در کارگاه خود در هوبرن مشغول کار بر آن بود به اتمام رساند. کار شکوهمند و نفیس، کتابی در قطعه 40x35 سانتی متر با بیش از 1050 صفحه تذهیب کاری شده و زرندود و نگین کاری شده با یاقوت، زبرجد و زمرد، که حدود 9 متر مربع صفحه کتاب طلاکاری شده و در تهیه آن بیش از 5000 قطعه چرم به کار رفته است. روزنامه دیلی میرور کار نهایی این کتاب را شاخصترین و نفیسترین نمونه صحافی و تذهیب معرفی کرد. Thank you. سنگورسکی، صحاف و همکارش جورج سودکلیف پیش از آن برای کارهای عالی خود در صحافی و آراستن جلد کتاب‌ها مشهور بودند. این دو در سال 1897 میلادی در صنف‌های شبانه یکدیگر را ملاقات کردند و در سال 1901 میلادی شرکت صحافی کتاب خود را بنا کردند. کار سنگورسکی و سودکلیف رونق گرفت و دستمزدهای خوبی برای صحافی و تصحیب کارها از جمله از شاه ادوارد هفتم دریافت کردند. در سال 1907 میلادی سنگورسکی جانستون هاوس مدیر کتاب فروشی سوتوران را ملاقات کرد. این کتاب فروشی در سال 1761 میلادی بنیان گذاشته شده است و هنوز به کارهای خود ادامه می دهد. سنگورسکی با او درباره ایده رویایی خود، یعنی کتابی که اصل آن به قرن 12 میلادی باز می گشت، صحبت کرد. از آنجا که سنگورسکی پیش از آن نسخه های دیگری از رباعیات عمر خیام نیشابوری را صحافی و آراسته بود، گفت این بار می خواهد کاری بسازد که سه طاووس بر جلد آن باشد و اطراف آنها جواهرکاری شود. اثری بی نظیر که تا به حال کسی ندیده باشد. پس از سبک سنگین کردن های بسیار، سرانجام استون هاوس بدون آن که رئیسش هنری سیسیل بداند قبول کرد که هزینه آن را تقبل کند و به سنگورسکی گفت کار را انجام بده و آن را خوب انجام بده. هیچ محدودیتی وجود ندارد. از هر چه لازم است در کار استفاده کن و هر هزینه نیاز داری بکن. هرچه قیمت کار بالاتر برود من خوشنودترم. فقط به شرطی که بدانی هر کاری انجام می دهی و هر هزینه ای که می کنی باعث بهتر شدن نتیجه کار می شود. و هنگامی که کار کتاب تمام شد بتوانی بگویی بهترین کار در جهان شده است. این تنها خواست و دستورالعمل من است.
فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر فنا درگذریم با 7000 سالگان سر به سریم با 7000 سالگان سر به سریم برخیز بیا تا شرابی بخوریم زان پیش که از زمان تابی بخوریم کین چرخ ستیز روی ناگه روزی چندان ندهد زمان که آبی بخوریم چندان ندهد زمان که آبی مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی بادیم همه باده بیار ای ساقی خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی بادیم همه باده بیار ای ساقی من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت جامی و بطی و بربطی بر لبه کشت این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر فنا درگذریم با 7000 سالگان سر به سریم با 7000 سالگان سر به سریم
دوستان و عزیزان شنونده ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها در ایران 3800 226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. سنگورسکی ماه‌ها وقت صرف طراحی این کار کرد، از جمله طرح مار و جمجمه روی جلد کتاب. کتاب شامل 6 صفحه تصحیب کاری شده است. روی جلد و پشت جلد، بخش داخلی جلدها که برگردان نامیده می شود و 2 صفحه آخر کتاب که با نقش طاووس و گیاهان و جمجمه و نقش‌های پارسی نماد مرگ و زندگی آراسته شده است. برای هر صفحه از جلد و پشت جلد بیش از صدها تخته پوست رنگ شده بز لازم بوده است که آماده و بریده شود و جواهرات فراوانی باید همراه با قلاب در میان کار قرار داده می شدند. زرندود کردن سطح صفحات هم هفته ها به طول انجامید. هنری سیسیل، رئیس کتاب فروشی ستوران، پس از پایان صحافی کتاب را به قیمت 1,000 پوند آن زمان برای فروش عرضه کرد. با دلیل نبود علاقمندان در بریتانیا تصمیم گرفتند که کتاب خیام را به امریکا بفرستند که بازار پر رونق‌تری برای چنین کارهایی داشت. اما آنجا نیز به فروش نرفت و به بریتانیا برگشت داده شد. سرانجام در 29 مارچ 1912 میلادی کتاب به حراج گذاشته شد و بدون قیمت پایه در خانه حراج ساتبیز عرضه شد و نماینده گابریل ویلز در لندن آن را به قیمت 405 پوند خرید. کشتی تایتانیک سفر خود را ظهر 10 اپریل سال 1912 میلادی از ساوثهامپتون آغاز کرد و کتاب خیام دوباره برای سفر به امریکا آماده شد. کتاب کمی دیر به کشتی 6 اپریل رسید و در نتیجه ناچار شد بار کشتی بعدی یعنی تایتانیک شود. اما کتاب به همراه 1500 نفر در اعماق اقیانوس غرق شد. در سال 1924 میلادی برادرزاده جورج سودکلیف، استنلی بری، به عنوان کارآموز به شرکت سنگورسکی اند سودکلیف پیوست. 8 سال بعد او به نقاشی‌های اصل سنگورسکی و ابزارهای طراحی او برای کتاب خیام در صندوق شرکت دست پیدا کرد و تصمیم گرفت که این کار ارزشمند را دوباره بسازد. بری در دهه 1930 میلادی در خانه و شرکت بیوقفه کار کرد تا توانست نسخه تذهیب کاری و زرندود و جواهر نشان دیگری از خیام خلق کند. تهیه این نسخه درست زمانی به پایان رسید که جنگ در اروپا شعله کشیده بود. تصمیم گرفته شد که برای محافظت کتاب از بمباران‌ها آن را در بسته‌بندی محفوظی در گاوصندوق امنی در خیابان فور لندن قرار دهند. خیابان فور اولین خیابان لندن بود که بمب‌افکن‌های آلمانی با آن حمله کردند. حملات هوایی سال‌های 1940 و 1941 میلادی کمابیش تمام ساختمان‌های خیابان را ویران کرد. آوارها را که کنار زدند، صندوق حاوی کتاب خیام بری هنوز آنجا بود و به نظر می‌رسید کتاب آسیبی ندیده باشد. اما وقتی آن را باز کردند، جز توده‌ای خاکستر چیزی نمانده بود. حرارت شدید آتش‌سوزی چرم را آب کرده بود و صفحه ها سوخته بودند. دو کتاب از دست رفته و سالهای کار بی ثمر انگیزه استنلی بری را برای خلق کتاب خیام کم نکرده بود. از این رو وقتی تمام کشور در سال 1945 میلادی در روز پیروزی پایان جنگ را جشن گرفتند، او کار بر روی نسخه سوم کتاب خیام را شروع کرد. او توانسته بود بسیاری از جواهرات به کار رفته در نسخه های قبلی را بازیافت کند. شرکت سنگورسکی اند سوتکلیف زمانی را که او صرف این کار می کرد محدود کرد. از این رو تهیه این کتاب تبدیل به پروژه دوران بازنشستگی او در دهه 1980 میلادی شد. پس از حدود 4000 ساعت کار دشوار، سرانجام سومین نسخه از کتاب عمر خیام نیشابوری به سامان رسید. واقعیت این است که استنلی بری دو بار اقدام به ساخت این کتاب کرد و هر دو بار بدون هیچ چشم داشت مادی این کار را عاشقانه و نمادین پیگیری کرد. گویا یگانه ترین، باشکوه ترین و قیمتی ترین کتاب از آن چه بود جلو زده است و تبدیل به کاری چنان ارزشمند شده است که آن را فقط برای انجام خود آن کار انجام می دهند. بری سومین کتاب خیام را به کتابخانه بریتانیا عرضه کرد و اکنون در این کتابخانه نگهداری می شود. در اعلان مرگ او در دسامبر 1995 میلادی از این کتاب به عنوان یادمان یک عمر کار و تلاش یاد شده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.